ساعت 21 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. برایان هوک میگوید ایران 16 میلیارد دلار برای شبه نظامیان عراقی و سوری هزینه کرده است. ایران از طراحی اقداماتی برای مرحله چهارم کاهش تعهدات برجامی خود خبر داد. رئیس جمهور عراق میگوید عادل عبدالمهدی موافق استعفاست. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه العربیه عربستان گفت جمهوری اسلامی 16 میلیارد دلار برای شبه نظامیان عراقی و سوری هزینه کرده است. آقای هوک توضیحی درباره جزئیات این هزینه‌ها و چگونگی رساندن پول به آنها نداد، اما وزارت خارجه آمریکا مهر ماه پارسال طی گزارشی که در سایت رسمی خود منتشر کرد گفته بود از سال 2012 تا اکتبر سال 2018 میلادی ایران 16 میلیارد دلار برای شبه نظامیان سوری، عراقی و یمنی هزینه کرده است. خبرگزاری بلومبرگ نیز سال 94 بر اساس برآوردها و تحقیقات خود گزارش داده بود که تهران سالانه 6 میلیارد دلار هزینه ی حکومت اسد می‌کند و در مواردی این کمک تا 15 میلیارد دلار نیز رسیده است. همچنین بر اساس برآورد شرکت ردیابی نفتکشا، ایران طی ماه‌های مهر تا سپتامبر در مجموع 9.5 میلیون بشک نفت به سوریه ارسال کرده که ارزش آن بیش از 600 میلیون دلار است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه از طراحی اقداماتی برای مرحله چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران توسط کمیته در شورای عالی امنیت ملی خبر داد.
اروپایی ها به ویژه فرانسوی ها هنوز هم دارن تلاش میکنن که اقداماتی رو در راستای انجام تعهدات خودشون انجام بدن، اما تاکنون که بنده در خدمت شما هستم این تلاش ها به نتیجه ملموسی نرسیده. بنابراین من فکر میکنم که کمیته‌ای که در شورای عالی امنیت ملی هست و در حال طراحی گام چهارم هستن، اگر شرایط به همین منوال پیش بره به احتمال قوی گام چهارم رو هم خواهیم برداشت.
عباس موسوی بدون اینکه به جزئیاتی درباره مرحله چهارم کاهش تعهدات ایران اشاره کند، بار دیگر تاکید کرد که مسیر دیپلماسی همچنان باز است. ایران در بازه‌های زمانی 60 روزه تاکنون در 3 مرحله تعهدات برجامی خود را کاهش داده که این اقدامات انتقاد کشورهای اروپایی باقی مانده در توافق هسته‌ای را در پی داشته است. جدیدترین مهلت 60 روزه ایران برای برداشتن گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای خود 15 آبان ماه به پایان می‌رسد. رئیس جمهوری عراق گفته است عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور آمادگی خود را برای استعفا اعلام کرده است. بر همساله که روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی دیدگاه خود را درباره تحولات اخیر عراق مطرح می‌کرد گفت نخست وزیر این کشور از گروه‌های سیاسی عراق خواسته است که جانشین او را انتخاب کنند. او ضمن موافقت با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق گفت پارلمان عراق باید اولین نهادی باشد که خواسته های مردم معترض را پیگیری کند. روز ششم آبان مقتدا صدر روحانی شیعی و رهبر ائتلاف سائرون خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس و کنارگیری عادل عبدالمهدی شده بود. معترضان عراقی در هفته های گذشته خواستار کنارگیری دولت شده و علیه فساد، بیکاری و فقر در این کشور که از نظر منابع نفتی غنی است شعار دادند. مقام‌های امور فنی و شهری در ایران بار دیگر در مورد شدت فرونشست در پایتخت و اطراف آن هشدار داده و می‌گویند تا زمان نزدیک شدن آن به مرکز شهر زمان زیادی باقی نمانده است. اواخر شهریور ماه هم رئیس سازمان نقشه‌برداری ایران هشدار داده بود با افزایش فرونشست زمین در برخی مناطق تهران دامنه این پدیده در حال نزدیک شدن به میدان آزادی است. معاون فنی سازمان نقشه‌برداری هم تاکید کرده تقریبا همه دشت‌های کشور با پدیده فرونشست روبرو هستند. در همین باره دیدگاه ناصر کرمی اقلیم‌شناس در نروژ رو پرسیدم که می‌شنوید.
در در مناطقی که به اصطلاح جنس زمینشناسی آبرفتای به اصطلاح درشتانه بوده و بعد برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی رخ داده، اونجا شرایطی رخ میده که زمین به اصطلاح آب اونجا یک حالت مثل کسبی هست که زمین رو استوار نگه میداره. این موقع این پدیده رخ میده، خب امکان به اصطلاح خالی شدن و زیر و اون خالی شدن اون تخلخل رخ میده. استانهایی که بیشتر خیلی شدت داشته، این یک استانهای در غرب ایران مثل استان همدان، استان مرکزی، استان لرستان و در جنوب استان فارس به خصوص با این پدیده روبرو بودن و در استان تهران هم به هر حال اون نواحی حاشیه مخروط افکنی تهران که دقیقاً این ویژگی رو دارن باز خیلی دچار این مشکل هستن.
برخی مقامات مسئول مثل رئیس سازمان نقشه‌برداری ایران هشدار داده که این فرونشست زمین در تهران در حال نزدیک شدن به میدان آزادی است. با این ویژگی‌هایی که شما از فرونشست زمین گفتید، چه ارتباطی به اون مناطق میدان آزادی داره؟
ببینید، مخروط افکنه تهران که میگیم، این مخروط افکنه یک قوس برمیداره به سمت جنوب، به سمت شرق، به سمت غرب، از سمت شمال. سمت جنوب که ما بریم، چرا این به میدان آزادی ارتباط پیدا میکنه؟ شهریار و منطقه عمومی شهریار کارلما میگه به اطرافش، اونجا جایی بوده که بیشترین میزان برداشت از آبهای زیرزمینی صورت گرفته، بیشترین چاه ها زده شده و مجموعه این عوامل باعث شده که تا مثلا جایی که ما کاملا وارد محدوده غرب تهران میشیم، از سمت شهریار، از سمت جنوب غرب تهران به سمت غرب تهران که نزدیک میشیم، این شدت این فرونشست بیشتره. یعنی فرونشست مثل یک هلال از ناحیه به اصطلاح سمت غرب کشیده میشه به سمت جنوب تهران که شامل همین شهریار میشه، بعد شهرره میشه، بعد ورامین میشه. در سمت شهریار شدتش بیشتر هست.
در مورد ورامین هم هشدارهای زیادی داره میرسه. گفتن که نشست زمین در دشت ورامین به 26 سانتی متر در سال رسید، گفتن برخی دکل‌های برق هم به خاطر همین کج شدن. اشاره داشتن به این که خطوط راه آهن در معرض مخاطرات قرار گرفته در ورامین.
بله، دقیقاً همین جوری عرض کردم. این یک هلالیه که ما به شکل مخروط افکنه تهران رو در نظر بگیریم، اون هلالی که در پایین، یعنی از منتهی این جنوب غرب شروع میشه، قوس برمی‌داره میره به سمت جنوب و کشیده میشه به سمت تقریباً، حالا نگیم شمال شرق، به سمت شرق حداقل. این قوس برمی‌داره، خوب یک بخشش این شامل ورامین است، نسبت مستقیم داره علاوه بر اون به اصطلاح بافت زمین شناختی، نسبت مستقیم داره با میزان برداشت از آبهای زیرزمینی.
آقای کرمی، این برداشت بیرویه ای آبهای زیرزمینی در طول چند سال یا چند دهه باید صورت بگیره که ما این طور فرونشست زمین رو در اقصا نقاط ایران ببینیم؟
من فقط یک مثالشو بزنم برای شما. ما 7000 سال سابقه کشاورزی داریم، منتهی به سال 56 7000 تا چاه داشتیم. از سال 57 به این طرف نزدیک 1,000,000 چاه حفر شده. این شدت به اصطلاح این استفاده از آبهای زیرزمینی رو نشون میده، چون عمده برداشت به وسیله همین چاه ها صورت میگیره. در بعضی از جاها خوب مثلا در یک مناطق بوده، مثلا توی شرق ایران، مثلا توی خراسان، میزان برداشت الان در حد مثلا سالی 80 سانتی متر، توی کرمان سالی نزدیک 1 متر از آبهای زیرزمینی داره برداشت میشه. یعنی سطح اینها پایین‌تر میره. اینکه چه میزان باعث بروز این دیگه فرونشست میشه، باز بستگی داره به جنس زمین، به جنس بافت زمین شناختی. هرچه آبرف درشتانه تر باشه اثرش زودتر مشخص میشه. یعنی شما 20 سانتی متر برداشت هم ممکنه اثرش رو ببینید، ولی جایی که با آبرف ریزدانه تره ممکنه تا 1 متر هم زود اثرش دیده نشه.
سیاست های دولت های مختلف رو در طول این یکی دو دهه اخیر در مقابله با فرونشست زمین چگونه شما دیدید؟
متاسفانه ما از ابتدای انقلاب این سیاست خودکفایی در کشاورزی خب وجود داشته، هیچ دولتی نبوده که این سیاست رو رها کنه. یعنی میشه گفت که شدت یالا بعد از اون جنگ که ما اومدیم وارد اون دوره دولت سازندگی شدیم، به واقع این خیلی شدت گرفت ماجرا. اما همین الان هم که من و شما داریم صحبت میکنیم که کاملا اثرات این سیاست غلط مشخص شده، همین الان در قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی تکلیف شده که اولا جمعیت باید 150 میلیون باشه، یعنی دستور داده شده دولت که اون سیاست کلی جمعیت رو رعایت کنه. دوما این که باید 94% غذای این 150 میلیون در ایران تولید بشه. این الان با برای کشاورزی که ما در ایران داریم میکنیم، یکی حدود غذای کمتر از 40-45 میلیون نفر رو ما داریم در ایران تامین میکنیم، بعدش داره وارد میشه، این از غذا داره از خارج وارد میشه دیگه. بعد ما برای تامین 40 میلیون نفر غذا این حجم داریم آب برداشت میکنیم. حالا فکر کنید قرار این 150 میلیون حالا 94 درصد شاید بشه 130 میلیون، یعنی توقع اینه که 3 4 برابر هم قرار برداشت بشه با قانون برنامه‌سازی که الان در جمهوری اسلامی ایران در حال اجراست.
دیدگاه ناصر کرمی اقلیم شناس در نروژ رو شنیدید درباره فرونشست زمین در ایران. شما هم اگر در همین باره دیدگاهی دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. اما در گرامی داشته گوته و حافظ، دو شاعر آلمانی و ایرانی، از امروز پنجشنبه یک هفته فرهنگی از سوی آلمان و به میزبانی شیراز در حافظیه برگزار شده. بیشتر بشنید در همین زمینه از شهرام میریان.
پس از گذشت 500 سال از دوران زندگی حافظ شیرازی، یوهان ولفگانگ فون گوته، شاعر نامی آلمان، در 75 سالگی ترجمه ای نچندان دقیق از غزلیات حافظ به دستش رسید و در همان آغاز مطالعه این اشعار چنان شوری در دل این شاعر آلمانی به پا کرد که او را واداش سروده‌هایی به سبک و شیوه این شاعر ایرانی بسراید که بعدها در بخشی به نام حافظ نامه در دیوان شرقی و غربی گوته نشست، دیوانی که امسال 200 ساله شده و به پاس برقراری پیوند معنوی میان گوته و حافظ، دست‌اندرکاران فرهنگی آلمان هفته‌ای در بزرگداشت این دو شاعر، یکی از غرب و دیگری از شرق، برپا کردند. پیش از پرداختن به این هفته فرهنگی در شیراز، از جلال رستمی، مدیر نشر حافظ و گوته در آلمان، بشنویم که درباره نگاه گوته به شرق و دلبستگیش به غزلیات حافظ چه گفته.
از اواسط قرن 18 تا اوایل قرن 19 غربی‌ها توجه به خصوصی به شرق، به ویژه به ایران و ادبیات اون معطوف داشته بودند. برجسته‌ترین این توجه را ما نزد گوته، شاعر و اندیشمند بزرگ آلمانی، و در اثر ماندگار او دیوان شرقی و غربی می‌بینیم. کتابی که در اون علاوه بر پرداختن به سخن پردازان نام‌آور ایرانی، حافظ انقدر ارج می‌گذاره گوته اون را در حقیقت همزاد خودش میدانه. اروپای خسته از قرون وسطا و زخم خورده از جنگ‌های مختلف و خصوص جنگ‌های مذهبی، به ادبیات شرق در اون زمان به خصوص ادبیات ایران، حافظ و سعدی و مولوی و خیام و فردوسی و نظامی و عطار و اینها که کاراشون به زبان‌های مختلف اروپایی ترجمه شده بود، به عنوان ادبیاتی برای تسکین اون آلامی که آنها داشتند نگاه می‌کردند و برخورد می‌کردند. متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی در ایران و به خصوص بعد از مسئله گروگانگیری و ترورها در خارج از کشور و اعدامهای مخالفین سیاسی، اثر مخربی به این درک و دریافت غربی ها گذاشت.
به پاس 200 سالگرد دیوان غربی شرقی گوته، دولت آلمان به میزبانی شهر شیراز از 9 تا 13 آبان ماه جاری هفته‌ای فرهنگی راه اندازی کرده که در آن علاوه بر گوته شناسان و حافظ شناسان از آلمان و ایران که در سخنرانی‌های خود شناختی عمیق از این دو شاعر به دست می‌دهند، برنامه دیگری نیز از جمله کنسرت موسیقی کلاسیک، برپایی نمایشگاه از دست‌نوشته‌های گوته، نمایش فیلم و چند برنامه دیگر فرهنگی ارائه می‌شود. افزون بر این 10 سال از میان شیراز و شهر وایمار که آرامگاه گوته در آنجاست، یک پیمان خواهرخواندگی نیز بسته شده. در چارچوب هفته فرهنگی گوته و حافظ در شیراز، درباره این دو شهر هم که نمادی از این دو شاعر است، سخنرانی می‌شود. علاوه بر حافظیه، برخی از برنامه‌های این هفته فرهنگی نیز در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز برگزار می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم می‌تونید در وبسایت ما دنبال بکنید، از جمله در بخش خبرخانه ما در وبسایت رادیو فردا گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه یک مقام وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه از بازگشت 19 صیاد ایرانی که در عربستان زندانی بودند خبر داده. کارشناس کنسولی نمایندگی وزارت خارجه ایران در بوشهر به خبرگزاری ایسنا گفته این صیادها از سال گذشته در کشور عربستان زندانی بودند که در نهایت با رایزنی مسئولان وزارت خارجه روز چهارشنبه آزاد شدند و صبح پنجشنبه به کشور بازگشتند. متن کامل این خبر رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. به انتهای این بخش خبری میرسیم. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.